ساعت 6 بامداد به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می کنم شنونده خبرها و برنامه هفتگی این ساعت باشید. فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر خواستار موضع‌گیری ناوی پیلای درباره ضرب و شتم زندانیان اوین شد. وزیر دادگستری ایران تأکید کرد که تغییر رئیس پیشین سازمان زندانها ارتقا محسوب می شود. ترکیدن سرسره بادی در شهر کاخ که گناباد جان دو کودک را گرفت. فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر از خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست به طور علنی و قاطعانه درباره ضرب و شتم اخیر زندانیان در بند 350 زندان اوین موضع گیری کند. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر در این نامه که رونوشت آن برای احمد شهید گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران نیز فرستاده شده، همچنین از ناوی پیلای خواسته است تا از درخواست خانواده ها برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق حمایت کند، از دولت مردان ایران بخواهد خشونت را محکوم کنند و از زندانیانی که هنوز در انفرادی هستند به بند عمومی منتقل شوند. وزیر دادگستری ایران تأکید کرد که تغییر غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندانها در دستگاه قضایی ارتقا محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز شمعه در جمع خبرنگاران درباره تغییر رئیس سازمان زندانها و اینکه آیا این تغییر ارتباطی با اتفاقات بند 350 اوین داشته است، گفت آقای اسماعیلی در این تغییر و جابجایی ارتقا یافتند. پس از وقایع اخیر زندان اوین، غلام حسین اسماعیلی که هر گونه ضرب و شتم زندانیان بند 350 را به کلی تکذیب کرده بود، به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد. مصطفی پور محمدی ارتباط این تغییر با وقایع بند 350 اوین را رد کرد و گفت این تغییر قبل از آغاز سال جدید مد نظر بود. وی از غلام حسین اسماعیلی به عنوان یکی از قضات با تجربه و دارای سابقه بسیار خوب در دستگاه قضایی یاد کرد. بر اثر ترکیدن سرسره بادی دو کودک در شهر کاخ که گناباد جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عصر جمعه بر اثر ترکیدن یک سرسره بادی در پارک آبشار شهر کاخ، یک پسر بچه 6 ساله به 16 متر دورتر پرتاب شد و در دم جان باخت. دو کودک دیگر که زخمی شده بودند در مشهد بستری شدند. یکی از معصومان صبح شنبه در مشهد درگذشت و بدین ترتیب شمار کشته شدگان این حادثه تلخ به 2 نفر رسید. به گفته مسئولان، سرسره بادی پارک کاخ گواهی ایمنی و استاندارد نداشته است. صدور قبض برق با تعرفه جدید در ایران آغاز شد. معاون خدمات مشترکان شرکت توزیع برق تهران به خبرگزاری فارس گفت صدور قبوض اصلاح شده برق برای مشترکان بزرگ از سه‌شنبه هفته گذشته و برای مشترکان عادی و خانگی از روز چهارشنبه آغاز شده و به تدریج در اختیار آنان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، برای تمام مصارف و بخش‌های مصرف کننده برق به طور ثابت افزایش 24% در نظر گرفته شده و تعرفه‌های جدید از امروز یکشنبه برای اجرا به توانیر ابلاغ شده است. خبرها را شنیدید. از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دیدگاه‌ها باشید، همراه با امیر مصدق کاتوزیان. در این برنامه همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه صاحب نظر به موانع اجرای وصیت پروفسور ریچارد فرای، ایرانشناس برجسته آمریکایی، می‌پردازد که وصیتش برای دفن پیکرش در کنار زاینده‌رود با مخالفت‌های تندی روبرو شده است. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان لحظات خوبی آرزومندیم. عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیکر ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس برجسته آمریکایی که روز هفتم فروردین ماه در 94 سالگی درگذشت، همچنان پس از بیش از 3 هفته در سردخانه‌ای در شهر زادگاهش بوستون نگهداری می‌شود. این اولین صاحب کرسی رشته ایرانشناسی دانشگاه هاروارد و بنیانگذار مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا نیویورک که علی اکبر دهخدا صاحب لغتنامه معروف لقب ایران دوست به او داده بود، در زمان حیات وصیت کرده بود که پس از مرگ پیکرش را در کنار زاینده رود در شهر اصفهان و در خاک ایران به خاک بسپارند. ریچارد فرای از 12 سالگی با تاریخ ایران آشنا شد. او در طول عمر دانشگاهی خود بر کل حوزه فرهنگی ایران، افغانستان، تاجیکستان، آسیای میانه، آسیای دور و سرزمین‌های ترک زبان و خلاصه هر جا گذر فرهنگ ایران به آن افتاده بود اشراف پیدا کرد. در کنار یادگیری زبانهای چینی، ترکی و عربی، به زبانهای باستانی ایران مثل اوستایی، پهلوی و سغدی و البته فارسی میانه و معاصر مسلط شد و نیم قرن هم در محافل مؤثر بین المللی از کاربرد نام خلیج فارس به جای عبارت خلیج عربی دفاع کرد. اما هیچ کدام از اینها مانع از آن نشد که پس از درگذشت محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان با خاکسپاری او در ایران مخالفت نکند و یا عده‌ای هشدارگونه بر دیوار و پیرامون آرامگاه آرتور پوپ، ایرانشناس برجسته دیگر آمریکایی در اصفهان، از جمله علیه ریچارد فرای که دانش خود را وامدار پوپ می‌دانست، شعار ننویسند. کاظم موسوی بجنوردی، وصی ریچارد فرای و رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، از علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته نظر او را درباره خاکسپاری پیکر ریچارد فرای در اصفهان جویا شود. در هفته گذشته هم 233 تن از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند وصیت‌نامه ریچارد فرای به اجرا گذاشته شود. عاقبت آیا پیکر ریچارد نلسون فرای در خاک ایران در کنار زاینده رود در شهر اصفهان خواهد قنود یا نه؟ این پرسش برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. در قم احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید فقید شیعیان و آشنا با بافت اجتماعی و سیاسی اصفهان. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در تهران و سخنگو و دبیر کل جبهه ملی ایران. و تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان، کارشناس تاریخ دوره ساسانی و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین. آقای دریایی، اول برای ما بگید که پیکر پروفسور ریچارد فرای اکنون در کجا نگهداری میشه و تازه ترین خبرهایی که درباره تصمیم و اقدامهای همسر او برای اجرای وصیت او در مورد دفن پیکرش در کنار زاینده رود دارید چیه؟
ببینیم، هنوز بعد از چند هفته جسد ایشون در سردخونه در متاسفانه بوستون هنوز هستش، یعنی بلا تحقیقیه. قرار بود که به هر حال به اصفهان ببرن این پیکر ایشون رو و خانم نری من از اینجا که شنیدم گفتن که اگر شیراز هم بشه و یا یزد، هر کدوم از اینجاها هم حاضر باشن بپذیرن جسد ایشون رو که بتونن اونجا خاک کنن، ایشون راضی هستن. من فکر می‌کنم دلیلش اینقدر داره طول می‌کشه و تا الان هم کاری نکردن به خاطر همین آلی که دارن که در ایران دفنش.
آقای باوند، آیا شما خبر دارید که نامه 233 استاد دانشگاه‌های ایران به حسن روحانی برای اجرای وصیت‌نامه پروفسور فرای به چه رایزنی‌های دیگری انجام ده؟
والا محافل دانشگاهی و علمی ایران قویاً خواهانن که این وصیت آقای فرای تحقق پیدا بکنه و به همین دلیلم از آقای روحانی درخواست شده. من هنوز از پاسخ اینکه تصمیم عاجل یا جدی گرفته باشه خبری دریافت نکردم، ولی امیدوارم که با یک دید مثبت برخورد بشه و این درخواست خانواده ایشون جنبه عملی پیدا کنه.
آقای منتظری، کلید اجرای وصیت‌نامه فرای در دست کیه به نظر شما؟
من فکر میکنم نهایتاً به کسب نظر از مقام رهبری بیانجامه، چون که کسایی که منصوب به ایشون هستن و منصوب از طرف ایشون هستن مثل امام جمعه اصفهان اومده مستقیم دخالت کرده و روزنامه جوان که ارگان سپاه پاسدارانه که سپاه پاسداران فرماندهیش با مقام رهبری هست اومده علناً موضع‌گیری کرده و تهدید کرده حتی که اگر دفت هم بکنید ما چه کار خواهیم کرد. فکر میکنم نهایتاً کسب نظر از مقام رهبری مجبور باشن انجام بدن. اعتبار و آبروی برای جمهوری اسلامی هست دفن آقای ریچارد فره در اصفهان که یک دانشمند ایرانشناس با اینکه در این جوی هست که وانمود میشه که البته من قبول ندارم که امریکا با ایران دشمنه ولی اگر امریکا رو دشمن ایران بدونن این آقایون باید از این مسئله استقبال کنن که یک نفر دانشمند از طرف دشمن بخواد بیاد بدنش آرام بگیره در کشور ضعیف. علاوه بر این خب اون تعهدی که رسما از طرف آقای خاتمی شده و آقای احمد نژاد هم اون رو تایید کرده از طرف عالی ترین مقام اجرایی هست بخوان این تعهد رو نادیده بگیرن و انجام ندن، واقعا من به عنوان یک شهروند ایرانی شرمنده میشم که چرا مقامات کشورم تعهدی میکنن و این تعهد رو انجام نمیدن حتی اگر به ضرر ایران بود. با اینکه میبینیم این دفنشون در اصفهان یا هر کدوم از شهرهای ایران واقعا به نفع آبروی این کشور هست. من فکر میکنم نهایتا مقام رهبری وارد بشن و این مسئله رو حل کنن که این دفنشون در ایران انجام بشه.
آقای دریایی، بازتاب تعلیق خاکسپاری پیکر پروفسور فرای در میان ایرانشناسان به طور کلی در جهان چه بوده تا اونجا که شما دنبال کردین؟
ببینیم، ما اینجا هم یه استشارنامه تهیه کردیم که دوستان حالا دارن اون رو امضا میکنن در خارج از کشور، در داخل کشور هم امضا کردن. مسئله میگه خب همونجور که آقای منتظری گفتن باعث آبروریزی دیگه. ببینید، یک نفر که وقت خودش و زندگی خودش رو صرف ایران کرده و رو ایران مطالعه کرده و فقط تنها درخواستی که داشته در اونجا خواست بشه، به نظر میرسه که مثلا ایرانی ها حالا یا دولت یه پشتی کرده به همچین فرد و این برای من که خب تعمیر رشته هستم این آبروریزیه. من هم همونجور که آقای منتظری گفتم نمیخوام که آبروی مملکت هم بره. در وهله اولی اینه که نمیخوام که در خدای نکرده دوباره تو این تلویزیون های خارجی حالا CNN و جاهای دیگه نشون بدن مقبره آقای پوپ رو که رفتن اونجا اونو تخریب کردن و در دوبارش بگن این هم کاری که ایرانی ها میکنن با مردگان. من همش بیشتر زیر پس این مسئله هستم. خب به هر حال ایران شناسا هم در جریان هستن که چی میگذره، برای همین خب باعث ناراحتی.
آقای باوند، بجز امام جمعه اصفهان بعضی نمایندگان اصولگرای مجلس، روزنامه کیهان و به ویژه روزنامه جوان و آمریکا ستیز در این محافل جناح راست مخالف دفن پیکر پروفسور فرای در اصفهان هستند. به نظر شما ریشه این مخالفت ها در کجاست؟
والله من فکر میکنم برگرفته از رنگ رخساره سیاسی روزه. چون ببینید مسائل تاریخی فرهنگی به خصوص اندیشمندان مورخین اونم در زمانی که در راستای توجیه عظمت فرهنگ و تاریخ تمدن کشور تلاش کردند در چنین شرایطی در مقام مخالفت بر بیایند، اونجا این اندیشمندان نه تنها متعلق به کشور خاص بلکه متعلق به جامعه بشری هستند. یعنی در پیوند تمدن‌ها و شناساندن جایگاه تمدن‌ها در جهان نقش ویژه‌ای دارند و احترام خاص خودشون. عدم پذیرش خاکسپاری ایشون یه شرمندگی فرهنگی بزرگی است برای ما و به دانش بشری. این اظهار نظر ناموافق از سوی بیشتر شخصیت هایی که منتسب به جناح اصولگرا هستند، به خصوص با توجه به اینکه دولتی بر سر کار آمده که تا حدودی برخلاف انتظار اونها بوده و اونها به اشکال مختلف هر رویدادی که در این شرایط بخواد انجام بگیره و یا یک پوینت مثبتی برای دولت آقای روحانی باشه موضوع موافقی ندارند.
آقای منتظری، عناصری که بعد از مقاله روزنامه جوان و وعده نبش قبر پیکر ریچارد فراید در صورتی که در ایران دفن بشه و وعده تخریب آرامگاه پروفسور پوپ، شعارهایی بر دیوارهای این آرامگاه نوشتند، چگونه ممکنه قانع بشن نقطه نظر شما درباره پروفسور فراید درست‌تر از دیدگاه اونهاست؟
خب من عرض کردم الان مسئله به جایی رسیده که فقط با موضع‌گیری مقام رهبری حل میشه، یعنی اون گروهایی رو که سپاه پاسداران از طریق روزنامه جوان اسیج کرده اونجا و در واقع اونا رو مجبور کرده به شعار نویسی به اسم مردم و این موضع‌گیری های تون که فرموده آقای باوند که چون دولت از خودشونی دارن سنگ اندازی میکنن و واقعا کاری دیگه سخیف‌تر و زشت‌تر از این نمیشه که منافع ملی رو بیان خراب کنن برای اینکه به اهداف گروهی خودشون برسن و متاسفانه همجور که آقای باوند گفتن اینجور شده. الان ببینید کسانی دارن این سنگ اندازی رو در مقابل دولت آقای روحانی میکنن که شاید اون سختی های قبل انقلاب اصلا درک نکردن، در حالی که وصی آقای ریچارد فرای، آقای کاظم موسوی بجنوردی، ایشون از مبارزین بود و قبل از انقلاب جزو حزب ملل اسلامی بود و به حبس ابد محکوم بود و با پیروز انقلاب آزاد شدن. چنین شخصیت بزرگی که این همه لرز کشیدن برای پیروزی انقلاب، ایشون وسیع آقای ریچارد فرای است. حالا این طرف یک طرف یک ارگانی مثل روزنامه جوان که اصلا هویتشون رو غیر از اینکه منتسب به سپاه هستن کسی نمیدونه که اینا کی هستن و افرادی هستن که اینا انقلابی های بعد از انقلاب هستن و اومدن اینجور تهدید میکنن و هم دولت رو تهدید میکنن که نظم رو به هم میزنیم و صریحا گفتن که اگر ایشون به خاک سپرده بشه چند تا گردان میخواد اونجا حفاظت کنه و گردانای خودشونو به رخ مردم میکشن و به رخ دولت میکشن، گردانایی که از متن مردم هستن و فرماندهیش دست این آقایون است، در واقع میخوان اونا رو علیه منافع ملی به کار ببرن. واقعا بسیار کار سخیف و زشتی است. امیدوارم اینا بازنگری کنن در کار خودشون اگر انصافی دارن، وگرنه راه حلش الان به دست مقام رهبری است که بیاد و اونا رو سر جاشون بشونه و بگه تعهدی که از جانب دولت ایران شده این لازم الوفا هست و قانونا شرعاً اخلاقا این باید تعهدی که کردن جامعه اول بپوشن.
آقای دریایی، معمولاً افراد دوست دارن در کنار هممیهنان و اعضای خانواده خودشون به خاک سپرده بشن، چرا ریچارد فرای چون این وصیتی کرده بود؟ علت علاقش به ایران چه بود و در ایران و ایرانیان چه دیده بود که میخواست در ایران و در کنار زاینده رود به خاک سپرده بشه؟
ببینید، خیلی از این فرنگی ها که بالا کشورها یا تمدن های دیگر مطالعه میکنن معمولا هیچ ارتباط احساسی ندارن با اون منطقه. مثلا در اوایل قرن 20 و اواخر قرن 19 تعدادی کسانی که واقعا حالا به اون مملکت یا فرهنگی که دربارش مطالعه می‌کردن اینچنان توجه نداشتن از لحاظ عاطفی. آقای فرای یکی از معدود افرادی بود میشه گفت در زمان خودش در دهه 40 و 50 و 60 میلادی که با سفر به جایی که اون بهش میگه ایران بزرگ، یعنی از تاجیکستان تا ایران امروزی، عاشق مردم، تمدن و فرهنگ شده. فقط تاریخ نبود، فقط خوشش نمیاد که بره ببینه کتیبه رو اونجا کشف کنه، مردم ایران رو هم دوست داشت. خودش چند سالی در ایران به هر حال در شیراز زندگی کرده بود زمانی که مؤسسه آسیایی برپا شده بود، برای همین عشقی هم که به ایرانیان داشت. اگه شما ببینید اولین کتابی که راجع به تاریخ ایران رو باستان نوشته اونو تقدیم کرده به ملت ایران. این خیلی جالبه، به جایی که مثلا به فرزندش یا دخترش بخواد اینو تقدیم کنه 1963 به ملت ایران تقدیم کرده و من فکر میکنم یه جور این خاص به هر حال اثر گذاشته روش دیگه، برای همین هم بخاطر در جایی که دوست داشت. و بعد بغل آقای پوپ و خانم فیلسکرمن، پوپ رو یک جوری به هر حال به عنوان استاد خودش میدونه، موقع که رفت مؤسسه آسیایی آقای پوپ اونجا بود که کمکش کرده بود، از همون زمان دلش میخواد که تحلیه اونها به خاطر پوپه بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باوند، پروفسور ریچارد فرای به عبارت خلیج فارس یه علاقه خاصی داشت و فکر میکرد که این عبارت باید استفاده بشه به جای مثلا خلیج. در این حال در تابستان گذشته که در کنفرانس انجمن بین‌المللی مطالعات جوامع فارسی زبان هفته پیش در سارایوو حضور داشت، در یکی از جلسات درباره ساکنان پیرامون دریای خزر هم گفتش که سعی کنید که یکی از کنفرانس‌های بعدی رو اونجا بذارید تا ببینید که ساکنان اونجا چقدر ایرانی تبار هستند. درجه اهمیت ریچارد فرای برای ایران شناسی به نظر شما که در دانشگاه ایران درس میدین تا چه حد بود در مقام مقایسه با ایران شناس‌های خارجی دیگه‌ای که سالها پیش از او در زمینه همین کار تحقیقاتی کردن؟
بله، ببین، همه ایران شناسان و محققین که تحقیقاتی در مورد فرهنگ و تمدن ایران و در گذر تاریخ انجام دادن، خب هر کدوم اعتبار خاص خودشونه دارا هستن، ولی برخی از این محققین که غور میکنن در عمق فرهنگ و تمدن یک جامعه و در اون جوهره فرهنگی اون جامعه زحمت میکشن، تتبع میکنن، در هر حال خودشون رو در گذر این تاریخ که اینها تحقیق میکنن تا حدودی عجین شده میدونن، یعنی تا حدودی مسحور و فریفته ارزش هایی میشن که اینها در مقام تحقیق و تتبع برآمدن و به نحو دیگر به شکلی اون سرزمین تبدیل به یک وطن دوم برای اینها میشه، چون میدونیم برای فرایند زحمات کوشش خودشون که سالها زحمت کشیدن و در این حال علاقمند شدن، فریفته شدن به ارزش های اون فرهنگ و تمدن، تجلیات در نگاه آینده خودشون پدیدار میشه، بنابراین یه الغه پیدا میکنن. در همون که اشاره فرمودن آقای دریایی، کتابش رو تقدیم میکنه به مردم ایران، یعنی کسانی که در حوزه تمدن ایرانی بودن، افغانستان و تاجیکستان و حتی اوزتی ها که همون بقایای آلان ها هستند، از شاخه‌های هند ایرانی هستند. و بنابراین این که اشاره فرمودین پیرامون دریای مازندران، تنها عنصری که در حال حاضر در حوزه تمدن ایرانی محوری است که این همبستگی‌های تاریخی رو نمود و نمودار می‌کنه، نوروز و برگزاری مراسم نوروز. شما می‌دونید در هندوستان در 1836 زبان فارسی به عنوان زبان درباری رو حذف کردن، زبان اردو رو آوردن. روسا سیاست روسیفیکاسیون در آسیای مرکزی و غیره. ولی تنها عنصری که به صورت بیگناه ولی زیبا و پایدار مونده که این ارتباط همبستگی های جوامع پیرامون دریای مازندران و فراتر از اون حوزه تمدن ایرانی، همین نوروزه. بنابراین آقای فرای به این محورهای همبستگی حوزه تمدن ایرانی توجه ویژه داشته، به همین دلیل مردم اوستی های هم از شمالی جنوبی رو هم در این زمره و تقدیم به اونها گذشته از مردم ایران، البته اطلاق کرد، بلوچ، افغان، تاجیک و اوستا رو آورده. بنابراین میخوام از روانه نتیجه بگیرم، عبارت از این است که کسانی که عمرشون رو تخصیص میدن برای تحقیق و تتبع درباره فرهنگ و تمدن یک جامعه ای که ابعادش هم گسترده تره، خودشون به نحوی فریفته میشن و بنابراین یک نوع از روانی احساس وطن دومی میکنن و برای همین هم وصیت میکنه که در جایی که زحمت کشیده و به جهانیان عرضه کرده، یک ارتباط آیدنتیفیکیشنی داشته باشه و در اون سرزمین به خاک سپرده بشه.
آقای منتظری، با سابقه ای که از تصمیم های قبلی رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمین های فرهنگی دارین، امیدی دارید که وصیت‌نامه فرای اجرا بشه؟
بله، من کاملا امیدوارم. یعنی ببینید، مثلا آیت الله خمینی وقتی که آیت الله شریعت‌مداری از دنیا رفتن، خب بهشون پیشنهاد شد که آیت الله شریعت‌مدار خب طرفداران و مقلدین زیادی داره و اگر ایشون در حرم مطهر حضرت معصومه دفن بشه به دستور آیت الله خمینی و مجلس ختمی از طرف ایشون گذاشته بشه برای آیت شریعت‌مدار، خب بسیار خوب است و همه مقلدین ایشون خب طرفدار نظام میشن و خوشحال میشن از اینکه مرجع تقلیدشون با احترام دفن شده. خب کسی که از دنیا میره دیگه ضرری که نداره برای نظام، و اینو آیت الله خمینی نپذیرفت. اینو مقایسه کنیم با دفن آیت الله منتظری در حرم حضرت معصومه که خب به دستور مستقیم آیت الله خامنه ای صورت گرفت و ایشون همون روز اول بعد از رحلت آیت الله منتظری تولیت حرم و امام جمعه قوم آیت الله امینی رو فرستادن منزل ما و دفتر آیت الله منتظری و گفتن که آیت الله خامنه‌ای گفتن ایشون در حرم دفن بشه و هر جایی از حرم رو که خانواده و بچه های آقای منتظر انتخاب کنن شما موافقت کنید. همین باعث یک همدلی شد و باعث یعنی امتناع و تشکری شد در بین مقلدین و طرفداران آیت الله منتظری و با اینکه خب قبلا روابطی بود که پیشبینی نمی‌شد این کار و با مقایسه این دو خبر من فکر می‌کنم آیت‌الله خامنه‌ای این کارو بکنن، یعنی چیزی که جنبه حیثیتی برای کل نظام در واقع پیدا کرده که اگر این موافقت نشه در واقع میگن این چه نظامیه که اینجور برخلاف اخلاق یا اخلاقی که در سراسر جهان تایید می‌کنن که تعهد رو باید عمل کرد و این همه در دین اسلام نسبت به وفای به عهد اصرار شده و تاکید شده، این جنبه حسیاتی داره، فکر میکنم ایشون رعایت کنه و این کار رو نهایتاً اجازه بدن و این دفن ایشون در اصفهان صورت بگیره.
آقای دریایی، پیش از پرسیدن سوال آخر از شما میخواستم این رو تذکر بدم که مخالفان به خاک سپاری ریچارد فرای دلیل مخالفتشون رو از جمله آنچه جاسوسی او برای CIA میدونن ذکر میکنن. ما چه میدونیم درباره به اصطلاح نوع فعالیت‌های سیاسی ریچارد فرای؟
ببینید خود فرای در بایوگرافیش که آخرین کتابی است که نوشته توضیح میده که در دهه 40 موقعی که جنگ جهانی دوم به وقوع می‌پیونده او برای آمریکا به عنوان کسی که خب زبان‌های منطقه رو می‌شناخته مستقر بوده. ببینید این مسئله مثلا می‌تونه یه مقدار تفاوت فرهنگیه و یه مشکل تاریخی که ما داریم. ببینید CIA کشور ما کودتا کرد. قبل از CIA یک نهاد دیگه به نام OSS بوده در آمریکا که آقای فرای قسمتی از اون بوده برای چند سالی که باید سربازی میکرده. در زمان جنگ جهانی دوم خیلی از جوانان آمریکایی همه میرفتن سربازی و خدمت میکردن و میرفتن جنگ. آقای فرای چه زبون میدونسته؟ به عنوان نهاد حالا اطلاعاتی دولت آمریکا استخدام شده بوده. ببینید خیلی معمولی در آمریکا، ولی اگه بخوایم توضیح بدیم در ایران با اون سابقه که به هر حال CIA و کارهایی که انجام داده در مملکت ما بخوایم عنوان کنیم یه مقدار سخت‌تره درک کردنش و قبول کردنش. ولی تا همون زمان ما می‌دونیم که آقای فراید کارش رو انجام داده به عنوان یک افسر و همچنین ما می‌دونیم در کنفرانسی که در دهه 60 یا 70 در هاروارد به قرار بود CIA اونجا برنامه بذاره، آقای فرای کاملا با این مخالف بود و صدای اون شنیده شده بود. خیلی جالبه که من هفته پیش در همین تلویزیون های لس آنجلس که البته من نگاه نمی کنم ولی برام لینکش یک نفر فرستاده بود، سلطنت طلب های پراپا قرص یک برنامه 40-50 دقیقه درباره خیانت های آقای فرای برنامه گذاشته بودن که این آقای فرای اصلا جاسوس جمهوری اسلامی بوده و میخواسته زمانی که آخرین شاه ایران در آمریکا باشه اون رو پس بدن به ایران و برای همین هم هست آقای ظریف و غیره هم از این داستان های تخیلی دیده که میخوان که ایشون اونجا چاپ بشن. این آقای فرای بیچاره از همه بر مورد اهانت قرار میگیره، کسی که واقعا عاشق ایران بوده واقعا درگیر یک سری مسائل سیاسی شده.
سوال آخر آقای دریایی، پیگیری شما برای اجرای وصیت پروفسور فرای با چه انگیزه ای صورت میگیره؟
من یه نفر هستم که برای اینجا در دانشگاه درس میدم در آمریکا، تخصصم ایران باستانه. اولین کتابایی رو که من خوندم که واقعا شیفته ایران شدم به زبان انگلیسی، حالا کتاب های مثلا مرحوم نویسندگان ایرانی سوا، کتاب آقای فرای بود و از همون موقع خود آدم فرهنگ خودش رو با یک زبون دیگه باش آشنا میشه. استاد زرینکوب هم به فارسی به زیبایی مثلا نقل میکنم، خیلی کتاب تاریخشون رو خوندن مردم ایران و شیفته تاریخ شدن. در خارج کتاب آقای فرای بود، نثر خیلی عالی آقای فرای و گیرنده. و بعد هم در حدود 17 سال پیش ازشون این نامه داشتم، حالا اینو در مجله بخارا امیدوارم بنویسم. از اون موقع بیشتر باهاشون آشنایی پیدا کردم. فرد فوق‌العاده دوست داشتنی بود و هر ایرانی و هر کسی که ایران کار میکرد واقعا نظر لطف داشت. دانشگاه هاروارد کرسی آقا فرد رو داشت، ولی هیچ وقت خودش ممکنه نمیگرفت و پاد به خبر نمینداخت که من استاد ایران جنسی هاروارد هستم. دوست داشت با مردمی که بهش میگفت مردم ایرانی، به این رفت ازبکستان سواری میکرد با مردم، میواد ایران رو میگشت، چه دانشگاه کابل تدریس میکرد، عاشق دنیای ایرانی بود، دربارش مینوشت و همه رو دوست داشت. راستش بخوام خود به من برخورد به عنوان یک ایران شناس. اگر ما هم چیزی نگیم، ببینیم این نفر هست که سمت کاری ما هست به هر حال. اگر ما چیزی نگیم، پس کی باید چیزی بگه؟ و نه بعد از این به راحتی یک مثلا تعداد معدودی که حالا به هر حال یک سری افکار سیاسیشون متفاوته با بقیه، بتونن کاملا یه چیزی که برای مملکت ما خیلی مهمه و باعث فریدن آبروی ما میشه در صحنه جهانی رو بذاریم از بین برن.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای تورج دریایی، آقای داوود هرمیداس باوند و آقای احمد منتظری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.